رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید در ساعت 7:30 بعد از ظهر در تهران و میهمان مجله شامگاهی ما هستید که الان با هم وارد بخش دوم اون شدیم. سپاسگزارم که ما رو از آغاز این مجله تا به حال همراهی کردید. اجازه بدید که بریم این بار با همکارم رضا جمالی که به سوریه خبر آمده در کنار من هست، خبرها رو مروری بکنیم، برگردیم ادامه بدیم مجله شامگاهی رو. رضا سلام.
سلام فهیمه، ممنون. شب بخیر شنوندگان گرامی. نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه بار دیگر در وین دیدار می‌کنند. به گزارش رویترز موضوع مذاکرات مسائل مهم باقی مانده از جمله بازدید از سایت پارچین است. گزارش‌هایی درباره احتمال انجام آزمایش چاشنی انفجار هسته‌ای در این سایت و پاکسازی آثار آن انتشار یافته و آژانس خواستار روشن شدن موضوع است. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفته بود که به نشست آتی با ایران در وین خوشبین نیست. نخستین جلسه تهیه برنامه عملیاتی برای دوران پس از بشار اسد با حضور معاون وزیر خارجه ترکیه و سفیر آمریکا در آنکارا برگزار شد. یکی از مقام‌های وزارت خارجه ترکیه به خبرگزاری فرانسه گفت که در این نشست هماهنگی واکنش‌های نظامی، اطلاعاتی و سیاسی به بحران سوریه، همچنین تهیه برنامه اضطراری برای مقابله با استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی توسط حکومت بشار اسد بررسی شد. یک ناو هواپیمابر آمریکا که با سوخت اتمی کار می‌کند زودتر از موعد مقرر عازم خاورمیانه شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه ناو یو اس اس جان استنست 4 ماه زودتر راهی منطقه شده تا به یک ناو دیگر آمریکایی که هم‌اکنون در منطقه است بپیوندد. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که با توجه به تهدیدهای ایران و بحران سوریه این ناو برای آمادگی به منطقه فرستاده می‌شود. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هفته آینده به چین می رود. وزارت خارجه چین اعلام کرد که خانم مرکل با ون جیاباو نخست وزیر و سایر مقامات این کشور گفتگو خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دیدار صدر اعظم آلمان از پکن در حالی است که دولت او زیر فشار است تا برای پایان دادن به بحران پولی یورو که تهدیدی برای اقتصاد جهانی به شمار می رود اقدامات بیشتری انجام دهد. ارزش معاملات تجاری آلمان و چین در سال گذشته میلادی به 169 میلیارد دلار رسید. خبرگزاری کره شمالی میگوید کیم یونگ نم رئیس جمهوری این کشور در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت می کند. بر اساس این گزارش او با محمود احمد نژاد نیز دیدار خواهد کرد. رهبر کره شمالی کیم جونگ اون است، اما سفرهای دیپلماتیک را کیم یونگ نم به عنوان رئیس جمهوری اسمی این کشور انجام می‌دهد. وزارت خارجه اسرائیل میگوید دبیر کل سازمان ملل و مقام‌هایی که قصد دارند در اجلاس غیر متعهدها در تهران شرکت کنند باید مراقب باشند تا به دام تبلیغاتی ایران نیفتند. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفت که ایران بی‌تردید از این نشست بهره برداری تبلیغاتی خواهد کرد و می‌خواهد این تصور را به وجود بیاورد که سیاست‌هایش مشروع است. فهمه؟
خیلی سپاسگزارم رضا جمالی که کمی هم سرما خورده ولی با این حال ما رو همراهی میکنه و آخرین خبرها رو از رضا شنیدیم. ساعت 7:33 بعد از ظهر هست در ایران و حالا کم کم نوبت میرسه به برنامه هفتگی دات کام که شنونده اون هستید. آخرین اخبار تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی رو حتما با این برنامه دنبال میکنید. کاریست از همکارم حامد پارسی. من فهیمه خضری‌دری هستم. پیش از اینکه دات کام رو بشنوید یه بار دیگه از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد پارسی هستم و در برنامه دیگر از سری دات کام با شما هستم تا گشت و گذار تازه‌ای در دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید داشته باشیم. در هفته‌های گذشته از پیش گرفتن فروش کتاب‌های الکترونیک آمازون نسبت به کتاب‌های چاپیش در بریتانیا گفتیم، موضوعی که انگار برای انتشارات بزرگ بارنز اند نوبل هم به قدر کافی وسوسه برانگیز بوده تا بازار فروش کتاب‌های الکترونیک خودش رو گسترش بده. به بریتانیا می‌ریم تا در این باره بیشتر بشنویم. با مانیا منصور هم همراه میشیم تا از دو ابتکار تازه فیسبوک بگیم. تلاشایی برای کمرنگ کردن مرز میان هویت مجازی شما در شبکه‌های اجتماعی با هویت حقیقی شما در دنیای واقعی. کتاب‌های الکترونیکی روز به روز برای تعداد بیشتری از هواداران کتاب و کتابخونی جذاب‌تر می‌شد. همین دو هفته پیش بود که در همین برنامه از گزارش آمازون گفتیم که بر اساس اون میزان فروش کتاب‌های الکترونیک توزیع شده توسط این شرکت در بریتانیا از میزان کتاب‌های چاپی پیشی گرفته. این خبر همونقدر که برای بسیاری از هواداران کتابخانه‌های الکترونیکی جذاب بود، رقیبان آمازون را هم به فکر واداشته و حالا بارنز اند نوبل در تلاش برای گسترش بازار کتاب‌های الکترونیک خود به خارج از مرزهای ایالات متحده آمریکا است. در همین باره بیشتر می‌شنویم از نوشین سید حسینی.
از نیمه های اکتبر امسال بارنز اند نوبل کتابخانه الکترونیک خود نوک را راهی بازار بریتانیا میکنه و همزمان درهای سامانه فروش کتابهای الکترونیک اون به روی کتابخانهای بریتانیایی باز میشه. این اولین باره که این غول دنیای انتشارات در آمریکا حضور بین المللی خارج از مرزهای آمریکا رو تجربه میکنه. مدیر عامل بارنز اند نوبل در بیانیه کوتاهی ابراز خوشحالی کرده که تکنولوژی تحسین شده نوک به همراه گنجینه ای از کتاب‌ها و محصول‌های فرهنگی پس از مدت‌ها انتظار در اختیار مشتریان بریتانیای این شرکت قرار می‌گیرد. گنجینه ای حاوی هزاران هزار کتاب، مجله، فیلم، اپلیکیشن و کتاب‌های کودکان. نخستین کتابخانه الکترونیکی که قرار از نیمه های اکتبر به کاربران بریتانیایی عرضه بشه نوک سیمپل تاچه که بارنز اند نوبل این محصول رو سلطان دنیای کتابخانهای الکترونیکی معرفی کرده. یک کتابخانه 6 اینچی که 2.5 میلیون کتاب الکترونیک بارنز اند نوبل رو در اختیار مشتریانش قرار میده و از این جهت رقیبی قدرتمند برای کیندل آمازون به حساب میاد که علاوه بر آمریکا عرضه بین المللی هم داره. با این وجود کتابخانه نوک که الان فقط در آمریکا عرضه میشه یک نقطه ضعف نسبت به رقیبش کیندل داره و اون اینه که از امکان اتصال رایگان به اینترنت از طریق 3G برخوردار نیست. بارنز اند نوبل البته این مشکل رو اینطور برطرف کرده که هزاران هزار نقطه دسترسی اینترنت بی سیم در سراسر آمریکا به طور رایگان به کتابخانهای نوک اینترنت بی سیم میدن. البته باید دید که این شرکت چه راه حلی رو برای دسترسی اینترنتی کاربرانش در بریتانیا در نظر میگیره. نوک سیمپل تاچ در آمریکا 139 دلار عرضه شده و هنوز معلوم نیست بارنز اند نوبل چه قیمتی رو برای عرضه اون در بریتانیا در نظر داره.
شبکه‌های اجتماعی هر روز نقشی پررنگ‌تر در زندگی ما بازی می‌کنند و هر کدوم از ما ممکنه ساعت‌ها در طول روز درگیر شبکه اجتماعی باشیم که در اون عضویت داریم. این درگیری به طور معمول سایه بر زندگی عادی ما می‌اندازه و دوستی‌ها و ارتباطات مجازی رو جایگزین دوستی‌ها و ارتباط‌های حقیقی می‌کنه. همین رویه است که انتقاد بسیاری از منتقدان شبکه‌های اجتماعی رو برانگیخته. کسانی که هنوز که هنوزه در مقابل وسوسه پیوستن به فیسبوک یا توییتر مقاومت می‌کنند. با این حال در این سو اتفاقاتی در حال رخ دادنه که به نوعی میان زندگی مجازی و حقیقی ما آشتی برقرار کنه. مثلا قرارهای فیسبوکی یا گوگلی برای گردهمایی‌هایی که در دنیای واقعی رخ می‌دهد. امکانات دیگری هم در فیسبوک هست که هویت مجازی شما رو بیشتر با هویت حقیقی شما آمیخته میکنه. مثل اینکه شما این امکان رو دارید که بستگان خودتون رو از میان دوستانتون متمایز کنید، بگید با چه کسی در ارتباط هستین، ازدواج کردین و خواهر و برادر یا پسرخاله دخترخاله های شما در فیسبوک چه کسایی هستند. فیسبوک در عرصه پیوند میان زندگی مجازی و حقیقی ما دو قدم دیگه هم برداشته که موضوع گپ و گفت این هفته ما با مانیا منصوره. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و به همه شنوندگان خوب دات‌کام.
مانیا، برای شنوندگان دات‌کام توضیح بده که فیسبوک به تازگی در این زمینه چه کرده؟
همطور که گفتی تا الان ما میتونستیم خانوادمون رو متمایز کنیم، خواهر برادر، پدر مادر، حتی خواهرزاده و برادرزاده و دخترمو، پسرخاله، همچنین میتونستیم بگیم که نامزدمون که یا همسرمون چه کسی هست، اما الان یه راه حل خیلی ساده ای فیسبوک پیدا کرده با عنوان لایف ایونت که توی پروفایل کاربرا گزینه ای جدیدن گذاشتن به اسم در انتظار کودک، یعنی از این به بعد کسایی که در انتظار تولد فرزندشون هستن میتونن این خبر رو با دوستانشون به اشتراک بذارن. فقط کافیه که برن در بخش لایف ایونت، در اونجا حتی میتونن که بگن بچهشون پسر یا دختر کی به دنیا میاد، بچه چندومشون هست و اینکه این اتفاق داره در کجا میفته. البته بهتره که این بخش که در کجا میفته رو پر نکنن به دلایل امنیتی که قبلا راجبش صحبت کردیم. و یه چیز خیلی جالبی که من دیدم این بود که حتی میتونن عکس سونوگرافی بچه را بذارن تو اون بخش و به نوعی عکس فرزندشون رو زمانی که هنوز در شکم مادر هست نشون بدن.
خب این اتفاق غیر از این که آشتی بین هویت واقعی و هویت مجازی افراد، یک جور آشتی بین فیسبوک و کودکان هم هست، چون در خیلی از کشورها محدودیت سنی 13 سال برای عضویت در فیسبوک گذاشته شده. البته من دیدم که خیلی از افراد دیگه توی فیسبوک برای بچه هاشون که تازه به دنیا میان صفحاتی رو باز میکنن، عکس‌های اونها رو میگذارن. شاید این امکان اجازه بده که پدر و مادر بدون اینکه پروفایل خاصی برای بچه‌شون ایجاد کنن بتونن عکس‌های اون رو بگذارن و اتفاقات مربوط به اون رو پوشش
بله در حقیقت تا قبل از این میتونستن توی فیسبوک بگن که چند تا بچه دارن اسمشون چیه، ولی الان آپشن اضافه شده که میگه که در انتظار تولد فرزندی هستند.
یعنی یک قدم از سازمان ثبت احوال
جلوتر رفتن. بله.
خب دیگه در این عرصه چه اتفاقی افتاده؟ یک خبر دیگه هم بنا بود که برای ما
بله از آشتی دنیای مجازی با دنیای حقیقی گفتی. فیسبوک در حال تست کردن امکانیه که من فکر میکنم طرفدارای خیلی زیادی پیدا کنه، اولیش خود من، که اگر عملی بشه و در دسترس همه کاربرای فیسبوک قرار بگیره، این امکان هست که شما میتونین عکس‌های شخصیتون رو در فرمت کارت پستال‌های معمولی که هست پست کنین به آدرس دوستتون. یعنی میتونین عکسی از پروفایلتون یا آلبومی که درست کردین رو انتخاب بکنین و برای دوستتون به صورت کارت پستال بفرستین.
یعنی احتمالاً مرکزی هست که این عکس و این سفارش شما رو میگیره،
بله،
پرینت میکنه و میفرسته برای،
یعنی یه کارت پستال واقعی، نه مجازی یا دیجیتالی، که حتی میتونین پشتشو بنویسین هر چی که دلتون میخواد، مثلا یه پیام تبریکی بگین یا هر چی که دوست دارین و بعد به آدرس کسی که میخواین پست بشه.
این هم خیلی طرح جالبی هست، ولی آیا این امکان به کاربر فیسبوک داده میشه که هر عکسی که در صفحات خودشون به اشتراک میذارن یا در فیسبوک میبینن رو به عنوان کارت پستال بفرستن یا چی؟
نه، فقط میتونن عکسای شخصی خودشون رو به عنوان کارت پستال بفرستن، مثلا عکسایی که تو صفحات عمومی هست یا عکسایی هست که متعلق به اونها نیست، و این امکان وجود نداره که اونها رو به صورت کارت پستال بفرستن.
تجربه البته ثابت کرده که حتی اگر این طرح الان از مرحله آزمایشی در بیاد، تا زمانی که در ایران شما بتونید کارت پستالی رو سفارش بدین بر این اساس خیلی خیلی طول میکشه. ولی مشخص است که این طرح کی از مرحله آزمایشی در میاد و احتمالاً کاربرهای بیشتری در کشورهای مختلف میتونن از این امکان استفاده کنن؟
نه، در مورد زمان عملی شدن این امکان من چیزی پیدا نکردم، هنوز زمانش مشخص نشده. اون چیزی که من خوندم اینه که هنوز دارن کار میکنن روی گزینه‌های مختلف و اینکه چه هزینه‌ای در بر خواهد داشت برای کاربرا، و احتمالاً این هزینه‌ها متفاوت خواهد بود نسبت به اون مسافتی که قراره بره و پست بشه، و این قیمت‌ها به صورت متفاوتی ارائه خواهد شد به کاربرا.
خب با راه افتادن پست‌های الکترونیک، خیلی ها دیگه با نامه‌نگاری‌ها و ارسال نامه به شکل قدیمی خداحافظی کردن. باید دید که آیا این طرح فیسبوک میتونه یک آشتی ایجاد کنه بین کاربران و پست غیر الکترونیک. ممنون مانیا که در این برنامه هم با ما بود. به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید، یا ما را در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.